تراک 31، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 68 تا 86، صفحه 97. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى الى آخر آیه. بر حسب ظاهر سابعون عطف است بر الذین آمنو، البته عطف بر محل آن نه بر ظاهرش، ولیکن جماعتی از علمای نحو این را جایز ندانسته و گفتند قبل از آنکه خبر این نه در کلام بیاید چیزی را نمیتوان بر محل اسم آن عطف کرد، ولیکن اجتهادشان اجتهاد در مقابل نص است، برای اینکه خود این آیه دلیل بر جواز آن است، زیرا در این آیه سابعون که در حالت رفع است به محل اسم این نه که کلمه الذین است عطف شده. اما معنای آیه، باید دانست که این آیه در مقام بیان این مطلب است که در باب سعادت و نیکبختی برای اسما و القاب هیچ اثری نیست. بنابراین اینکه عده‌ای خود را به نام مؤمنین و جمعی به نام یهودی و طائفه‌ای به نام سابعین و فرقه‌ای نصارا نام نهاده اند، از این نامگذاری‌ها چیزی از سعادت آیدشان نمی شود. چیزی که در جلب سعادت دخالت دارد ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح است، و ما راجع به این مطلب در تفسیر آیه 62 سوره بقره در جلد اول بحث کردیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا الی آخر آیه. گفتیم این آیه و عده‌ای از آیات بعدیش متعرض حال اهل کتابند، چنانکه در آیه گذشته یعنی آیه قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل الی آخر آیه دلیلی علیه آنان اقامه شده بود که خلاصه‌اش این بود که جرایم و گناهان باعث قطع رابطه با خداوندند و با نداشتن رابطه پناه بر خدا چیست که آدمی به وسیله اعتماد بر آن کتاب خدا را اقامه و احیا کند. و ما احتمال می دهیم این آیات مربوط باشند به آیه ان الذین آمنوا والذین هادوا الی آخر آیه، و در نتیجه تصدیق این معنا باشد که اسم و لقب هیچ اثری در سعادت آدمی ندارد، زیرا اگر اثری داشت جلو اینها را از پیغمبر کشی و همچنین از تکذیب پیغمبران می گرفت و از هلاکتشان به وسیله فتنه های هلاک کننده و گناهان بزرگ می رهانید. ممکن هم هست این آیات به منزله توضیح باشند برای آیه ان الذین آمنوا والذین هادوا الی آخر آیه، و این آیه نیز مانند توضیح باشد برای آیه یا اهل الکتاب لستم علی شیء الی آخر آیه. در این صورت نیز معنا واضح است. فریقان کذبوا و فریقان یقتلون. ظاهر این است که کلمه فریقان در این دو جا هر کدام مفعول باشد برای فعل بعدیش که به منظور فهمانیدن عنایتی جلوتر از فعل خود ذکر شده اند، وگرنه ترتیب تقدیری و واقعیش این است. کذبوا فریقا و یقتلون فریقا. و سخن کوتاه، همه آن دو فعل و دو مفعول جوابند برای جمله کلما جاءهم رسولون الی آخر آیه، و معنای آیه تقریبا این است: هر وقت رسولی به سوی ایشان آمد و پیامی آورد که خوشایند و مورد پسندشان نبود، با آن رسول به صورت زشت و ناخوشایندی روبرو شدند و دعوتش را قبول نکردند. خلاصه انبیایی که به سوی این قوم آمدند دو دستهشان کردند، یکی آنان که دعوی نبوتشان را تکذیب کردند و دیگر آنان که به دست مردم کشته شدند. در مجمع البیان فرموده ممکن است کسی بپرسد چطور در این آیه کلمه مستقبل یعنی یقتلونه عطف بر ماضی یعنی کذبو شده است. جوابش این است که این عطف برای این است که دلالت کند بر اینکه کار اینها این بوده. در گذشته انبیا را تکذیب کردند و کشتند و در آینده هم اگر به پیغمبری دست پیدا کنند او را تکذیب خواهند کرد و خواهند کشت. و در جایی که چنین نکته ای در بین باشد عطف مستقبل بر ماضی صحیح است. علاوه بر این که جمله یقتلونه فاصله است و چنین است لازم است با رؤوس آیه ها مطابق باشد. پاورقی 1 مجمع البیان جلد 3 صفحه 227 ادامه مد. و حسبوا الا تکون فتنتون فعمو و سمو الى آخر آیه. این آیه متمم آیه قبلی است. حسبان به معنای پندار است و فتنه به معنای امتحانی است که شخص بی خبر را مغرور می سازد و به معنی مطلق شر و بلا هم هست. و اما در اینجا عبارت است از نداشتن چشم حق بین و تمیز ندادن میان خیر و شر و سمم به معنای کریست و مراد از آن در اینجا نشنیدن پند و موعظه و بی‌اعتنایی به نصیحت است و این اما و سمم کوری و کری هر دو معلولند برای همان پندار غلطشان که خیال می‌کردند فتنه و امتحانی در کار نیست. و ظاهر سیاق آیه این است که حسبان هم که علت کری و کوریشان بود خود معلول علتی دیگر است و آن این است که آنها برای خود فضیلت و کرامتی میپنداشتند و آن فضیلت این بود که میگفتند ما از شاخه های شجره یعقوب هستیم و میگفتند ما پسران خدا و دوستان اوییم و چنین فضائلی را دارا هستیم پس عذابی برای ما نیست اگرچه به هر عمل زشت و معصیتی آلوده باشیم. بنابراین معنای آیه و خدا داناتر است چنین می شود. اهل کتاب به خاطر عقیده هایی که درباره خود داشتند و خیال می کردند که صرف یهودی بودن ایشان را از فتنه و بلا نگاه می دارد از این رو به همین پندار غلط کور و کر شدند و کارشان به جایی رسید که دیگر نمی توانستند حق را ببینند و یا از شنیدن مطالب حق و نافع انبیا و دعوتشان به سوی حق برخوردار شوند. و این را می توان از مرجحات احتمال ما دانست که گفتیم احتمال می دهیم این آیات به منزله یه دلیلی باشد که توضیح می دهد آیه این الذین آمنوا و الذین هادوا الى آخر آیه را. بنابراین محصل معنا این می شود که اسما و القاب به درد کسی نمی خورند. یهود هم بیهوده دلهای خود را به اینکه اسمشان یهودی است خوش کردند، در صورتی که اسم کسی را کرامت و فضیلت نمی دهد. آری یهود کشتن پیغمبران و تکذیب آنان و سایر جرایم خود را نمی توانند به این اسم گذاری ها محو کنند و آثار سوء گناهان خود را که همانا هلاکت و فتنه است از بین ببرند. ثم تاب الله علیهم ثم عمو و سمو کثیر منهم والله بصیر بما یعملون. توبه خداوند بر بندگان نظر رحمت اوست بر ایشان و بار دیگر دستگیریش از آنان. و این که فرمود ثم تاب الله علیهم یعنی سپس خداوند به لطف و رحمت به ایشان رجوع فرمود دلالت دارد بر این که یک بار آنان را از رحمت خود دور کرده و به آن پندار غلط دوچارشان ساخته و در نتیجه به کوری و کری مبتلا شده اند. سپس از جرمشان درگذشته و آن پندار غلط را از دلهایشان بیرون برده و در نتیجه آن کری و کوریشان را بهبودی بخشیده و فهمیدند که آنان هم مانند همه جنس بشر و بندگان خدایند نه پسر و دوست او، و در نزد خدا هیچ کرامت و فضیلتی برای آنان نیست، مگر اینکه تقوا پیشه کنند و حق بین شوند و مواعظ خداوند را که از زبان انبیای خود گوشزد بشر می سازند بشنوند. وقتی این معنا را فهمیدند متوجه شدند که اسم گذاری هیچ سودی ندارد. ولیکن بعد از همه این عنایات بار دیگر بیکری و کوری سابق خود دوچار شدند. ثم عمو و سمو کثیر منهم. در اینجا نکته‌ای به کار رفته و آن این است که کوری و کری را بار اول به همه یهود و بار دوم به کثیری از آنان نسبت داده و لفظ کثیرون را از واو عمو و سمو که واو جمع است بدل آورد. این نکته برای این به کار رفته که اولاً رعایت انصاف و حقیقتگویی در کلام شده باشد و بفهماند که اگر بار اول به طور عموم گفتیم عمو و سمو، نه برای این بود که به طور کلی تمامی یهود به کری و کوری گراییدند، بلکه از باب نسبت دادن حکم بعض بود به کل، که خود تعبیری است متعارف، و ثانیاً اشاره کند به اینکه بار اول همه یهود دچار کری و کوری شدند، ولیکن بار دوم عده کثیری از آنها، و ثالثاً بفهماند که توبه الهی اثرش بالمره باطل نمی شود، ولذا دیدند که در اثر توبه خداوند در بار اول عده‌ای به هدایت خداوند باقی مانده و دچار کری و کوری مجدد نشدند. پس آنگاه خدای تعالی آیه شریف را با جمله والله بصیرون بما یعملون ختم می فرماید تا بفهماند خدا را نمی توان به خود قیاس کرد. آری، وقتی که کسی در حق دیگری خوبی و احسان کند، عمل وی معمولاً در برابر چشم آن شخص پرده‌ای می شود که بدیهای او را نبیند و دوستش دارد. ولی چند خداوند اینطور نیست، بینایی است که هیچ چیزی او را از دیدن حقیقت باز نمی دارد. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. این آیه به منزله بیان این جهت است که نصارا هم مانند یهود به نصرانیت خود دلخوش بودند، ولیکن اسم نصرانیت آنان را سودی نبخشید و سرپوش کفر و شرکشان نشد. آری، اینان نیز به مثل یهود آنطور که باید ایمان نیاوردند، زیرا می گفتند ان الله هو المسیح ابن مریم، خدا همان مسیح فرزند مریم است. نصارا در این حرف و در کیفیت شرک به خدا و اینکه مسیح دارای جوهر الوهیت است مختلفند. طائفه ای از آنها قائلند که اغنوم مسیح که همان علم است، شاخه ایست که از اغنوم رب تعالی که همان حیات است منشعب می شود. و معنای پدری خدا و پسری مسیح این است که این از آن منشعب گشته است. طایفه دیگری می گویند آن حقیقتی که تا قبل از مسیح به نام پروردگار نامیده می شد، مقارن آمدن مسیح به حقیقت دیگری که همان مسیح است منقلب شد. طایفه دیگری می گویند پروردگار در مسیح حلول کرد. و ما تفصیل این مطلب را در بحثی که راجع به عیسی ابن مریم علیه السلام در تفسیر سوره آل عمران کردیم، جلد سوم ترجمه، بیان نمودیم. و باید دانست که این سه قولی که درباره مسیح دارند هر سه با آیه شریفه ان الله هو المسیح ابن مریم قابل انطباقند. بنابراین مراد از کسانی که این حرف را زده اند تنها قائلین به انقلاب نیستند، بلکه جمیع نصاراست که درباره مسیح قلوف کردند و اینکه مسیح علیه السلام را به پسری مریم توصیف فرمود خالی از اشعار و دلالت بر جهت کفر آنها نیست، برای اینکه می‌فهماند که آنها الوهیت را نسبت به یک انسانی داده اند که انسان دیگری او را زاییده است و هر دو از خاک خلق شده اند. خاک کجا؟ خدای پاک کجا؟